بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابتدا من تبریک عرض میکنم سرروز امامت و ولایت حضرت صاحب زمان ارواح آل تراب مقدم ابتدا. امیدوارم انشاءالله با این مباحث علمی که خون فرا گرفته میشه یک تقربی نسبت به اون حضرت پیدا کنیم و یک باور بیشتری و یک انتظار حقیقی تری نسبت به اون حضرت داشته باشیم. خب رسیدیم به عبارت لایقال. خلاصه بحث گذشته این شد که هویت مطلقه و هویت غیبیه حق تعالی یک اعتباری پیدا می کند به نام وحدت حقیقی یا به تعبیری وحدت ذاتیه مطلقه. این وحدت ذاتیه مطلقه دارای دو تا اعتباره. یک اعتبار این که متعلقش طرف بطون ذات است و به این اعتبار همه نسب و اضافات اسقاط می شوند. از این تعبیر می کنند به احدیت. و اعتبار دوم آن است که متعلقش طرف ظهور ذاته که نسب و اضافات اعتبار می شوند، اثبات اعتباره نه اسقاط اعتبار. از این تعبیر می شود به مقام واحدیت. به تعبیر دیگر می توان گفت که هویت مطلقه غیبیه وقتی وحدت حقیقی براش اعتبار بشه، بعد این وحدت حقیقی باز دو تا اعتبار دارد که به یه اعتبار مقام احدیت و تعین اول است، به یک اعتبار مقام واحدیت و تعین ثانی. تا اینجا در واقع بحث گفته شد. از اینجا به بعد جناب شارح ابن ترکیه یک لایقال، یک اشکالی رو مطرح میکنه. میگه این بیانی که شما برای تعین اول یا مقام احدیت یا حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم داشتید، این تعین نشد. تعین وقتی به کار می رود که مابل امتیازی باشد، در حالی که شما در همین حضرت وحدت ذاتیه مطلقه یا این چهره باطنی آن که عبارت است از تعین اول، اثری از غیر نبود، اعتباری نبود، اسقاط اعتبارات و اسقاط نسب و اضافات هست، این دیگه تعین معنا پیدا نمی کنه. یعنی وقتی احتیاجی به امتیاز نباشد چگونه تعین تصور میشه؟ جناب ابن ترکیه در جواب این اشکال میگه که امتیاز دو نوع داریم. یک امتیاز به معنای تقابل و تضاد، یک امتیاز به معنای احاطه و شمول است. ما اینجا که میگیم تعین اول امتیاز دارد، بله اسقاط اضافات و اسقاط نسبه، اما احاطه و شمول دارد همه حقایق را. لذا تعین اول تجلی ذات برای ذات است، علم ذات به ذات است و همه کمالات و صفات هم در تعین اول هست، اما به نحو اندماجی نه به نحو تفصیلی. لذا این عرض کنم خدمتتون امتیازی که اینجا مد نظر است امتیاز احاطی و شموله، نه امتیاز تقابلی. بنابراین میشه از این تعبیر کرد به تعیان. چون استهزار دارید بعضی از اهل عرفان مثل ملا عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی و همچنین قیصری این تعین اول رو همان هویت غیبی دانستن، یعنی یک مرتبه جدای و تعین جدایی ندانستن و نظرشون این است که چون هیچ گونه امتیازی در اینجا لحاظ نمیشه تا از او تعبیر کنیم به تعین. ابن ترکیه میگه چرا امتیازی است، اما امتیازش از سنخ امتیاز احاطی و شموله نه امتیاز تقابل و تضاد. البته ممکنه قیصری اینجا بگه خب خود هویت غیبی هم امتیازش به احاطه و شمول هست، توجه دارید، ولی خب دیگه به هر حال در اینجا چون یک لحاظی صورت گرفته، اعتبار نفس الامری صورت گرفته که عبارت است از اعتبار عرض کنم خدمتتون وحدت حقیقیه یا وحدت ذاتیه مطلقه با چهره بطون و اسقاط اضافات و نسب، چون همچی اعتباری صورت گرفته همین که اعتبار نفس الامری صورت بگیره میشه تعیان. ولی ما در واجب تعالی چنین اعتباری رو ندیم. به عبارت دیگر میشه گفت مثلا ذات هویت غیبیه عرض کنم اگر هم اعتبار بشود اعتبار لا به شرط مقسمی است، اما در تعیان اول لا به شرط قسمی هست. لذا اعتبار اطلاق شده است، اما در هویت غیبیه حتی اعتبار اطلاق هم نشده. از این جهت ما تعین رو به ذات نسبت نمیدیم، اما به مقام احدیت نسبت میدیم. خب بعد بحث دیگری مطرح میشود که خب از این وحدت ذاتیه مطلقه میفرماید چهار اسم که عبارتن از اسماء اول یا مفاتیح غیب اعتبار و انتزاع می شود. یکی اسم علم، دوم اسم وجود، سوم اسم نور و چهارم اسم شهود. اینو اش تعبیر می کنه به اسماء اول یا مفاتیح غیب ذات. ابتدا علم ذات به ذاته، علم ذات به ذات که دارای همه حقایق هم هست، بعد ذات مظهر همه حقایق میشه، بعد حضور و مشاهده همه حقایق. به همین ترتیب، یعنی این ترتب در واقع لحاظ شده، یعنی علم، وجود، نور و حضور، این چهار تا اسم به ترتیب از اسماء به عنوان اسماء اول در واقع اینجا شکل پیدا میکنن و ظهور پیدا میکنن. حالا اگر تنبیه تفصیلی پیدا کرد دیگه زمین دیگه میشه تو مرتبه تعین ثانی، اما اگر به نحو اندماجی باشه میشه در تعین اول. بعد از این بحث وارد یه مقدمه دیگه میشه مثلا شارح، که این مقدمه یه تقسیمی است از کمال، که کمال ذاتی و اسمایی رو تقسیم کمال رو تقسیم کرده به کمال ذاتی و کمال اسمایی، که اجازه بدید من این متن رو بخونم بعد دیگه وارد بخشای بعدی متن بشیم. میفهمد لا یقال التعین انما یطلق على ما به الامتیاز ولما کان فی هذه الحضره لیس للغیره اثران ولا اعتبار ضرورت منافاتی للوحدة المطلقة لا حاجت لها الا امتیاز فکیفه یتصبر و تعیون. میگه تعیون اطلاق میشود، به کار گرفته میشود بر اون چیزی که سبب امتیاز است، دارای امتیاز است، به ما بل امتیاز اطلاق میشود تعیون. وقتی در این حضرت، در این حضرت، این حضرت وحدت ذاتیهی که متعلقش طرف بطون ذات است که اعتبار شده است اسقاط سائر نسب، اسقاط جمیع نسب و اضافات از ذات، این هم مقام احدیت. این حاضر حضره یعنی حضرت وحدت ذاتیه مطلقه که متعلقش طرف بطون ذاته که اعتبار شده اسقاط همه نسب و اضافات از ذات، یعنی هم مقام احدیت. میفهمد وقتی در این مقام احدیت و تعین اول اثری و اعتباری برای غیر نباشد، چون منافات دارد با وحدت مطلقه، منافات دارد این اعتبار و اثر غیر با وحدت مطلقه، و اینجا در این حضرت، حضرت وحدت ذاتی مطلقه بود، پس احتیاجی دیگه به امتیاز نیست. وقتی احتیاج به امتیاز نباشد تعین چگونه تصور میشود؟ لأننا نقول الامتیاز تارتن یکون به حسب التقابل و التضاد و تارتن به حسب الاحاطه و الشمول و المعتبر فی تعین هذه الحضره انما هو المعنى الثانی کما سبق تعقیقازا. میگه جواب این اشکال این است، اگر یک کسی مثل ملا عبدالرزاق و قیصری اشکال گرفتن، این تعین اول تعین نیست، همون مقام ذات است، جواب میدیم چون امتیاز ندارد، جواب میدیم امتیاز بر دو نوع بود، امتیاز گاهی به حسب تقابل تضاده، گاهی به حسب احاطه و شموله. این تقابل و تضاد عطف خاص بر عامه، چون تقابل چهار قسمه، تضاد یکی از اقسامش. میفهمد امتیاز گاهی به حسب تقابل و تضاد که مقابل داره، گاهی به حسب احاطه و شموله که دیگه مقابل نداره، غیر نداره، همه کمالات در او به نحو اندماجی جمع هست. و معتبر در تعین این حضرت احدیت عبارت از معنای دوم، یعنی احاطه و شمول، همونطوری که در تعقیب آمد گذشت. خب اینجا عرض کرده ممکنه کسی اشکال بگیره، خب مقام ذات هم یک امتیاز احاطی و شمول دارد، پس چه فرقی داره با تعین اول؟ جواب میدیم مقام ذات لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی اعتبار اطلاق در آن نمی شود، اما در تعین اول لا به شرط قسمی است، یعنی اعتبار اطلاق دارد، پس یه اعتباری دارد اینجا که اونجا ندارد. ثم ان التعین یقتضی تجلی لذاته، سپس تعین اقتضا میکنه تجلی مر ذات حق تعالی رو، یعنی تعین در هر تعینی تجلی نهفته است، در هر تعینی تجلی نهفته، لذا تعین اول و تجلی اول هم میگن، تعین ثانی رو تجلی ثانی هم میگن، چون در هر تعینی تجلی است، تجلی که از ناحیه ذات خداست. فان التعین هنا الا ما عرفته هو توجه الذات من کنه غیب هویتها و عدم تناهیها الى حضرت الاحاطه و التناهی و هو الظهور و التجلی الاول المعبر عن بالنسبه العلمیه. می فرماید که تعین در اینجا که هم تعین اول باشد، همونطوری که شناختی، عبارت است از علم ذات به ذات، توجه ذات از کنه غیب هویت ذات که مقام ذاته، و عدم تناهی ذات که هم مقام ذاته، غیب هویت ذات، کنه غیب هویت ذات و عدم تنایی ذات هم مقام ذاته، توجه ذات از مقام ذات به حضرت احاطه و تنایی، به حضرت احاطه و تنایی، دیگه ذات یک توجه از خودش به حضرت احاطه و احاطه که آمد، احاطه و شمول، تنایی هم میاد دیگه، ذات خدا عدم تناییه، تا اومدی تعین درست کردی میشه تنایی،
یعنی به وحدت خودش نظر میکنه.
بله بله، در واقع نظر به مقام وحدت خودش هست، اما اونم با چهره بتونه، نه با چهره
یه
نوع تنهایی، یه تنهایی بله. و هو یعنی این تعین اول، ظهور و تجلی اول است که تعبیر می شود از آن به نسبت علمیه. برای داریم نسبت علمیه و نسبت علم ذات به ذات رو الان لحاظ میکنه. خود این لحاظ یه تناهیه. فذاتو به هازت تعیان تقتضی ان تتجلا علی نفسها لنفسها. فذات با این تعیان اول اقتضا میکنه که تجلی کند بر نفسش، برای نفسش، یعنی بر خودش، برای خودش. خب چه جور تجلی؟ چهار تجلی داره. یعنی ذات با تعین اول چهار تجلی پیدا میکنه و وارد چی میشه؟ وارد ذات با تعین اول چهار تجلی میکنه و با این چهار تجلی اسماء اول ظهور پیدا میکنه. وقتی اسماء اول ظهور پیدا کرد یعنی تعین ثانی شکل پیدا میکنه. ولی ذات تجلی میکنه و تعین ثانی رو به وجود میاره، اما ذات با تجلی با تعین اول این تجلی اسماء اول رو انجام میده. خب این چهار تا اسماء چی هست؟ یک، ظاهرتن لها. یک این که ذات، این ظاهرتن. دو، واجدتن. سه، مظهرتن. چهار، حاضرتن. اینا حال بگیریم. ذات به وسیله تعین اول اقتضا میکنه که تجلی کنه بر خودش، برای خودش، در حالی که یک، ذات ظاهرتن لها ظهور داره برای خودش. این همون علم، مقام علمه. چون گفتیم اسماء اول، اسماء اول عبارت بودن از علم، وجود، نور، حضور. اول ظاهرتن لها یعنی علم و ظهور، علم و ظهور برای ذات، علم ظهور ذات برای ذات. به من دمجت فیها، به آن چیزی که اندماج دارد در ذات. این من دمجت فیها، این ما چیه؟ این ما چیه؟ من بیان ما هست، من الشعون و الاحوال و اعتبارات ها. اعتبارات ها زمین رو هم به ذات بزنیم. یعنی ذات برای ذات ظهور دارد، علم دارد، با چی؟ به اون چیزی که اندماج داره در ذات. یعنی شؤون، احوال که به صورت اندماجی در ذات هستن. یعنی در واقع وقتی ذات برای ذات تجلی پیدا می کند و ظهور پیدا می کنه، ذات برای ذات، ذاتشو به عنوان جامع جمیع اسما و صفات و شؤون به نحوه اندماجی داره مشاهده می کنه و علم اون پیدا می کنه. یک، دو، واجدتن ایاها. یعنی در حالی که یافتن ذات، ذات خودشو میابد، وجود پیدا میکنه، وجدان پیدا میکنه، توجه دارید که عرض کنم خدمتون، مصنف ماتن، شما برید متن ماتن رو ببینید. ماتن از اون ظاهرتن لها تعبیر کرد از نسبت العلمیه، از واجدتن ایاها تعبیر کرد به الواجبیه. فمظهرتن لها یعنی اظهار میکنه ذات برای ذات. این مظهرتن همون اسم نور یا اظهاره که ماتن ازش تعبیر کرد موجبیت، تعبیر موجبیت داشت. ثم حاضرتن اندها، حاضرتن اندها همین مقام شهود و حضور است. شهود و حضور که به دنبالش احضار دیگران هست همون مرتبه مفیزیته که در مطلع آمده. حاضرتن اندها، مظهرتن لها، حاضرتن اندها، زمیرا همش به ذات برمیگرده. فحصلت لذاته به اعتبار نسبتها الشعون المذکوره اسما اون اربعه، پس حاصل می شود برای ذات به اعتبار نسبت ذات به شعون مذکوره. این شعون مذکوره یعنی چی؟ یعنی همین شعون چارگانهی که ذکر شد، یعنی ظاهرتن، واجدتن، مظهرتن، حاضرتن. به خاطر نسبتی که به این شعون مذکوره پیدا می کند اسما اربعه حاصل می شود. فحصلت اسما اون اربعه و هی الاسماء الاول، اینا اسماء اول هستن. المسمى عندهم به مفاتيح غیب ذات المضاف الى حضرت الهویه، در قول خدای سبحانه که گفت و اندهو، این اندهو ان اضافه شده به ها، این نزد خدای سبحان است، این نزد این حضرت الهویت است. چی؟ این مفاتيح غیب، یعنی مفاتيح غیب ذات اضافه شده به حضرت هویه، این هویتی که هویی که در اندهو ها، یعنی مفاتیح غیب نزد هو هست، نزد حضرت هویت هست. اما از آیه که لا یعلم اندهو مفاتیح غیب لا یعلم الا هو، لا یعلم الا هو، البته مصنف تعبیرش از مفاتیح غیب، اما آیه داره مفاتیح الغیب. مفاتح هم جمع مفتح به کار میره، معنای کلید که چیز باز میکنه، هم جمع مفتح به کار میره به معنای مخزن. اما مفاتیح ظاهرا همیشه جمع مفتح، معنای مفاتیح یعنی مخازن. حالا خب این اسماء اول چی هست؟ میگه وحی العلم الذي هو الظهور، علم که همون ظهوره، نگفت ظاهرتن لها، این اسم اول، علم که همون ظهوره. و الوجود الذي هو الوجدان، نگفت واجدتن ایها، پس وجود و وجدان اسم دوم. و نور الذي هو الاظهار، نور و اظهار که گفت چی؟ مظهرتن لها. و شهود الذي هو الحضور، شهود همون حضوره که گفت حاضرتن عندها تو متن اشاره. بله حالا عرض میکنم، علم و ظهور که هم مرتبه اوله، هم در متن ماتن اومد نسبتون علمیه. ما در عرض کنم خدمتتون عبارت ماتن گفتیم و علم ان تلک الهویه المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبه العلمیه اولا به حصول نفس و فی نفس و لنفس. ما یادتون باشه اون موقع گفتیم نسبت علمی یعنی تعین اول، نه این ترجمه توضیح دقیق نبود. عبارت میگه و علم ان تلک الهویه المطلقه الهویه المطلقه، تا اینجا مقام ذاته، الواحده بالوحدت الحقیقیه این میشه همون تعین اول، اگر چهره باطنش رو ببینید میشه تعین اول، اگر چهره ظاهرش رو ببینید این وحدت حقیقی میشه چی؟ تعین ثانی. یعنی اینطور نیست که از کنم خدمتون وقتی میگیم هویت مطلقه یه وحدت حقیقی دارد، یا همون بگید وحدت ذاتیه مطلقه، نگو وحدت دو اعتبار داره، وحدت نسبی که اینجا محل بحث ما نیست، وحدت مطلقه محل بحثه. این وحدت مطلقه در این کادر که قرارش میدید
دو چهره داره، چهره بطون، چهره ظهور. چهره بطونش رو میگیم تعین اول، چهره که مقام احدیت. چهره ظهورش رو میگیم تعین ثانی که مقام چی؟ واحدیته. ماتن میگه از هویت مطلقه میرسیم به الواحده بالوحدت الحقیقیه. و بعد چی داره؟ میگه تلزم و لازمه این، یعنی لازمه این ذاتی که وحدت حقیقیه ای پیدا کرده که مقام چهره باطنش مقام احدیته، لازمش چیه؟ لازمش نسبت علمیه است. ببین نسبت علمیه الان اسم علیمه، اسم پیدا کرد، یعنی از اندماج و اجمال در اومد، در تفسیر میشه. تلزم و نسبت علمیه، این نسبت علمیه تعیین اول نیست، این نسبت علمیه چیه؟ نسبت علمیه همین صفت علمه، اسم علمه، اسم ظهوره که یکی از اسماء اوله. بعد چی؟ بعد وجود و وجدان. وجود و وجدان چیه؟ و تلزمها به توسط حاضر لازم، یعنی با این نسبت علمیه در مرتبه بعد الواجبیه تحقق پیدا میکنه. یعنی الواجبیه رو تعین ثانی نزنی، تعین ثانی از نسبت علمیه شروع میشه، درست؟ نسبت علمیه میشه اسم علم و عرض کنم ظهور، و عرض کنم محضر شما الواجبیه میشه وجود و وجدان. بعدش چی داره؟ الموجبیه. الموجبیه چیه؟ الموجبیه نور و اظهاره. بعدش داره المفیزیه. مفیزیه شهود و حضوره. پس حضور با وجود فرقش اینه، وجود یعنی واجبیت، حضور یعنی مفیزیت. پس چهار اسم اول پیدا شد که و غیره، اسماء دیگر هم هست، ولی اسماء دیگر چیه؟ من الاسماء، من الصفات المترتبه و غیر المترتبه، یعنی بعضی اسماء صفات دیگر هم هست رو دارن بینشون به صورت طولی یا غیر مترتبه، نه به صورت عرضی هستن. ولی اسماء اول مفاتیح الغیب همین چهارتا هستن که این چهارتا در کجا ظهور دارن به نوع تفصیلی؟ در تعیین ثانی، به نوع اندماجی، به نوع اندماجی هستن.
استاد این حاضر لازم شد همون اسم علم؟
بله،
حاضر لازم و تلزم و توسط حاضر لازم، این لازم همون علم میشه. پس اینجا
کدوم؟
ببین همون خط دوم
بله، حاضر لازم یعنی لازم اول که همون نسبت علمیه باشه. اینطوری باید عبارت رو معنا کنید، دقیق تره. من چون یادم نسبت علمیه رو گفتم تعین اول بزنیم، بعد حاضر لازم بگیم از این تعین اول الواجبیه که تعین ثانی باشه. نه، اینجا در واقع این ترتب رو خودش طبق عبارت ماتن در واقع از متن گرفته اینو شاره. می‌فرماید که و بیان و کیفیت اعتبار این اسماء اول، اسماء چارگانه علی هذا ترتیب، یعنی علم، وجود، نور، حضور، این ظاهرن عند اللبیب الفتن، نزد عاقل زیرک معلومه که چرا اول برای اول یه نسبت علمی از علم ذات به ذات هست، بعدش این مرتبه واجبیت، بعد موجبیت ایجاب میکنه، بعد افاضه میکنه. این ترتیب عقلانی هم و المصنف اشار الى هذه الاسماء الاربعه ها هنا على ترتیب. مصنف هم در خودش میگه اشاره کرده به این اسماء چهارگانه در اینجا به ترتیب، به عبارت که تلیق به هذه رساله، به عبارتی که مراسم رساله با ادبیات مشائی خواسته صحبتی کنه. و الى غیره اشاره هم کرده به غیر این اسماء اربعه من الاسمایی که لازمه برای ذاتن غیر مترتب، ذالک ترتیب ترتب بالا به ترتیب بالا دیگه مترتب نیستن. المسمى بالاسماء ذاتیه فتعمل، اسماء دیگه هم هستن به عنوان اسماء ذاتیه که فتعمل. انشاءالله بعدن ما اینا رو توضیح خواهیم دادیه ترتب اسماء بحثی داریم تا میرسیم به تناکو اسماء و اسماء جزئیه‌ای که شاید بعد بحث خواهیم کرد. شاید تو بحثی بعدی هم شاید اشاره‌ای بشه که ما عرفا معتقدن که اولین اسم اسم الله یا اسم الرحمن، هر دو رو تحمدن یه رتبه قرار دادن، بعدش این اسماء قبل اسماء اربعه و بعضی اقوال اسماء سبعه رو مطرح میکنن. توجه دارید حالا اینجا اسماء اربعه مطرح شده. الله دو معنا داره، الله ذاتی داریم که به خود هویت غیبی هم نسبت داده میشه، الله وصفی داریم که جامع جمعی اسما و صفات هست، اون مقام مرتبه از یعنی در واقع همه اسماء در تعین ثانی رو در بر گرفته. مقام واحد. مقام واحدیت و الوهیت هم تعبیر میکنه. شهود یه مقداری همش هم بعضی شهوده بعضیش هم تحلیله، تو عرفان نظری تحلیل عقلی هم هست که عقل حکم میکنه که مثلا فرض کنید قدیر باید تقدم بر خالقیت داشته باشه، خالقیت تقدم بر تو عرفان عملی هم همینطور. خیلی از مناظر عرفان عملی رو مستند به شعر میکنه اما ترتبشون رو دیگه ذوقیه.
مثلا احتمال داره که مثلا بعضی از اینها رو هم جدا از کشف اثر نقل به دست بیارن، مثلا لزومن اینجور شاید نباشه که یه عارف هم الله رو تو هم الله رو شعور کنه هم رحمان رو توی مرتبه، ولی همین که میبینه تو قرآن فرمودن که هر کدوم رو بخونید یکیه همین رو بعد
بله از معارف دیگه هم ممکن استفاده کرده باشن. بله درسته، چون عرفان اسلامی خب ثم ان انا مقدمتن اخرى لابد من الوقوف علیها. اینجا باید مقدمه دیگه میشه. تا اینجا جناب شارح تعین اول توضیح داد، یعنی وحدت رو توضیح داد، تعین اول توضیح داد، اجمالا اشاره به تعین ثانی هم داشت، بعدش آمد بعضی اشکالات رو جواب داد و بعد وارد اسماء اول شد. حالا اینجا میخواد وارد یه بحث دیگه بشود که عرفا کمال رو به دو قسم، کمال ذاتی و کمال اسمایی تقسیم کردن. کمال ذاتی مربوط به مقام ذاتی، کمال اسمایی مربوط به مقام ظهوره. کمال ذاتی همون کمالاتی است که در ذات خدا هست، میگیم حق تعالی علمون کلو، قدرتون کلو، نمیدونم حیاتون کلو، این همون کمال ذاتیه. توجه دارید؟ مثل فرض بکنید مثالی که ایشون میزنه، مثل فرض بکنید تمام کمالاتی که در واحد است، واحد مثلا نصف اثنین است، ثلث ثلاثه است، ربع اربعه است، همه این کمالات به نوع اندماجی درش هست، این کمال ذاتی. مثل اینکه شما همه کمالات در وجود شما به نحو اجمالی وجود داره. اما یک قسم دیگری از کمال است که کمال تفصیله. در کمال ذاتی غیر دیگه مطرح نیست، خودش است و خودش. اما در کمال اسمایی غیر مطرحه. توجه دارید؟ در کمال اسمایی کمال تفصیلیه، در واقع کثرت که به حق داره نسبت داده میشه. اسماء متکثر و اسماء تفصیلی مطرح میشه، البته از عیس اسماء حسنا نه هر اسمی که معازل حتی اسماء غیر اسم حسنا باشه. این اسماء در کمال ذاتی مستحلکن، مندمجن، اما در کمال اسمایی، کمال اسمایی چون در تعین ثانی قرار داره به نحو تفصیلی هستن. توجه دارید؟ بنابراین میشه گفت کمال ذاتی مربوط به مقام ذات، کمال اسمایی مربوط به تعین ثانی هست. این یه نکته. نکته دیگر این که در متن تعبیر شعور به کمال ذاتی و شعور به کمال اسمایی هم آمده. حالا آیا ما یک کمال ذاتی داریم، یک شعور به کمال ذاتی، یک کمال اسمایی داریم، یک شعور به کمال اسمایی؟ این دو در مقام علم حصولی بله تعدد دارن، اما در مقام علم حصولی دیگه تعددی ندارن. یعنی شعور ذات به کمال ذاتی یا شعور ذات به کمال ذاتی همون کمال ذاتیه، شعور ذات به کمال اسمایی همون کمال اسماییه. رجا دارید چی؟ علم خداوند هم به ذات خودش هم به اسما و صفات به نحو علم حضوری هست. لذا اشکال نگیرید اینجا که چرا تعبیر کرده عرض کنم یسم هازا از شعور بل کمال الاسمایی. کمال اسمایی هستی شناسانه است یا معرفت شناسانه است؟ شعور کمال اسمایی، شعور به اسما و صفات به نحو تفسیری کمال اسماییه یا خود اسما و صفات به نحو تفسیری کمال اسماییه؟ یکی این دو تا فرقی نداره، چون در اون موطن اصلا علم حصولی در کار نیست. رجا دارید مثل این که از شما سوال کنن فرض کن یه دردی دارید، فرض کنید کسی دل درد گرفته، بعد علم حضوری هم به دل دردش داره، آیا علم حضوری به دل دردش با دل درد دو چیزه؟ یکیه. ولی علم حضوری به دل درد با دل درد فرق داره، اما علم حضوری به دل درد از صنف وجوده، اما وجودی است که ظهور هم درش هست. توجه دارید چون هر وجودی ظهور نداره. میفرماید ثم ان هنا مقدمه اخرى لابد من الوقوف عليها و هي ان الظهور المذكور لما كان مستلزما للشعور بسائر الشؤون والاحوال والاعتبارات للذات بمراتب و احوالها و احكامها و لوازمها كلها حتی المحسوسات على وجه کلی جملی. میفرماید که اینجا مقدمه دیگه ایش که باید بهش آگاهی پیدا کنیم، اون این از این مقدمه که ظهور مذکور، ظهور مذکور یعنی ظهور ذات برای خودش به نحو تعین اول، وقتی که مستلزم شعور به جمیع شؤون و احوال و اعتبارات ذات به مراتب و احوال احکام و لوازمش حتی محسوسات باشد، اما به نحو کلی جملی. این به سایر شؤون یعنی به جمیع، سایر این جمیع یعنی ظهور ذات به ذات که مرتبه تعین اول بود مستلزم علم به همه اعتبارات و احوال و مراتب است حتی محسوسات، اما به نحو کلی اندماجی بساطت. توجه دارید برخلاف تعین ثانی که به نحو تفصیلی است. بزنید کلی که میگه منظور کلی مفهومی نیست، کلی سعیه، جملی هم یعنی اجمالی، اجمال هم یعنی بساطه، پس کلی سعی مقصوده، جملی هم یعنی بساطه، یعنی اندماجی و بساطه. فمتعلق الشعور المذكور اما ان يكون الذات في بطونها بحيث يكون الكل ثابتا مشاهدا كثبوت سائر المراتب العدديه في الواحد مثلا فإن ازن يسمى هذا الشعور في عرفهم بالكمال الذاتي المستلزم للغنى المطلق الذي هو عباره عن ظهور الذات في بطونها على نفسها بالوجه المذكور بدون احتیاج الى تطور بالادوار الغیریه و الادوار سوایی اصلا. خب حالا این الان بعده میگه متعلق شعور مذکور، این همین شعور به جمیع اعتبارات به نحو اندماجی، یا این است که ذات در بطونش این شعور رو داره، یعنی در مقام بطون نه ظهور، به گونه ای که همه ثابت باشن مشاهد باشن، مشاهد یعنی شهود کسرت در وحدت به نحو اندماجی، مثل ثبوت همه مراتب عددیه در واحد، مثلا مرتبه نصفیت واحد، مرتبه ثلثیت واحد، مرتبه ربعیت واحد، همه در واحد هستن اما به نوع اندماجی هستن. حالا شما میگید به نوع بالقوه هستن، توجه دارید؟ اینجا بحث بالقوه بالفعل مطرح نیست تو بحث عرفان، بحث اندماج و تفصیل مطرح. مثلا فعین ازن، مثلا که مر به قبله، فعین ازن یسم محاذ شعور فی عرف عرفا بالکمال ذاتی. این شعور و عرفا میگن کمال ذاتی. عرض کردم اشکال نگیرید که کمال ذاتی یک امر هستی شناسانه است، شعور یه امر معرفت شناسانه است، و کمال ذاتی غیر از شعور به کمال ذاتیه. کمال ذاتی از صنف شعور نیست. مثلا چرا شعور در اینجا از صنف حضوری هست؟ ازا تفاوت نداره. کمال ذاتی که مستلزم بی‌نیازی مطلق است، الذی اون کمال هو کمال ذاتی که عبارت است از ظهور ذات بر در بطونش و نفسش به نحو بل وجه مذکور. وجه مذکور یعنی وجه کلی جملی یا جملی، یعنی اجمالی بدون احتیاج به تطور به اطوار غیریه و ادوار سوایه. با یعنی اصلا غیر اینجا در کار نیست، سوایی در کار نیست. و اما ان یکون متعلق و شعور المذکور نفس شعون ذاتیه به ازار زوات و لنفسا، یا اینکه متعلق شعور مذکوری کنم شعور، همین شعور به جمعی اعتبارات و شعون و احوال متعلقش نفس همین شعون ذاتیه باشد. شعون ذاتیه رو بهشون شعور پیدا کنه. عرض کنم خدمتتون به ازار زوات و لنفسا، به اظهار ذوات ها لانفسا، اظهار بکنه ذوات، عرض کنم این شؤون را برای خودشان. او به اظهار بعضا للبعض، یعنی که بعضی شؤون را برای بعضی دیگر فی المراتب اظهار بکنن. یا عرض کنم خدمتون اظهار بکنه این شؤون را برای خودشون، یا اینکه برای یک دیگر اظهار بکنه. و حین ازن یسمه از شعور به کمال اسمایی، اینو بهش میگن کمال اسمایی. در تعین اول خبری از کمال اسمایی نیست، اما در تعین ثانی چرا هست؟ عرض کنم خدمتتون به تعبیری اول ما یک کمال ذاتی داریم در هویت غیبیه و در تعین در این کمال ذاتی در ببین کمال ذاتی هم در ذات هست هم در تعین اول، اما در ذات است به نحو اطلاق لا به شرط مقسمی، در تعین اول است به نحو اطلاق لا به شرط قسمی. بعد از این عرض کنم خدمتتون این شعور به کمال ذاتی که در تعین اول پیدا شد، عرفا میگن یک خلاصه ذات یک حرکت حبی پیدا میکنه، میاد به مرتبه تعین ثانی میرسه و اسما و صفات رو به نحو تفصیلی ظهور میده. حالا این ظهور به چه نحوی است؟ به نحو یک نفس رحمانی است. یه فوتی میکنه خلاص همه ظهورات تحقق پیدا میکنه. بله فرماید که عرض کنم اذا عرفت هذا فعلم انه لا مغایرت بل اعتبار اول بین ذات و بین واحد من الاسماء الاربع، کما انه لا مغایرت بین کل واحد من نام آخر. یه دانستید وقتی که این مطلب دانستید تقسیم کمال ذاتی و اسمایی رو، بدان که مغایرتی به اعتبار اول یعنی هم کمال ذاتی بین ذات و هر یک از اسماء اربعه نیست. یعنی اسماء اربعی که دوزی دادیم در کمال ذاتی با خود ذات مغایرتی ندارن، این همان همچنین که بین خود این اسماء اول هم مغایرتی نیست. در واقع حق تعالی علم کلو قدرت کلو، العلمو از کنم قدرت کلو، توجه داری؟ قدرت هم علمو از هیچ تمایزی نداره. اما به اعتبار ثانی که کمال اسمایی است، فبین اما تمایز نسبی بین ذات و اسما و بین ذات و اسما و بین اسما با یک دیگر یه تمایز نسبی هست، این تمایز اعتباری هست. چون اینطور نیست که واقعا اینا نفس الامرشون یکی است. فلکل چون سقه ربوبیه دیگه، عالم خلق که نیست. فلکل واحد من العلم و الوجود هانا اعتباران. پس برای هر یک از علم و وجود، اینجا منظورش از وجود چیه؟ همین مقصود از علم چیه؟ علم همون یکی از اسماء اول، وجود هم یکی از اسماء اول، همون وجدان. شما بگید و ایزن نور و ایزن حضور، حالا اختصاصی نداره به، میگه فلکل واحد من اسماء الاول اینطوری، حالا اینجا دوتاشو گفته، هر یک از این علم و وجدان دوتا اعتبار داره، یه اعتبار بطون یه اعتبار ظهور، یعنی علم یه اعتبار بطون داره یه اعتبار ظهور داره، وجود یه اعتبار بطون داره یه اعتبار ظهور داره، همچنین سایر اسماء اول هم میتونن یه اعتبار ظهور بطون داره اعتبار ظهور دارن. به اعتبار بطون میشه کمال ذاتی، هیچ تمایزی با اسماء دیگه و ذات ندارن. به اعتبار ظهور میشه کمال اسمایی که یه اعتبار نسبی بینشون هست. احد آما یکی از اعتبارات اینه، من حیث بطون ولی امتیاز به حاضر اعتبار بین ما اصلا، به اعتبار بطون امتیازی بین علم و وجود نیست اصلا، چون کمال ذاتیه. حالا شما کمال ذاتی در تعین اول بگیرید فعلا، چون بحث ما تعین اول و ثانیه، از کمی کمال ذاتی ما در هویت غیبی هم داریم که اطلاق لابشرط مقسمیه، اینجا کمال ذاتی در تعیین اول فعلا لحاظ کنیم. و اما من حیث ظهور فالوجود متعلق و بازل اعتبار نفس و شعون المذکوره من جهت ظهور، و اما العلف متعلق و ذالک ایزن، الا انه من حیث انها معلومات فی عالم المعانی فبین ظاهر ما تمایز نسبی فی هذا الحضرت الواحده. می فرماید و اما از حیث ظهور، یعنی علم و وجود از حیث ظهور اینطوریه که وجود متعلق است به این اعتبار، یعنی اعتبار ظهور، نفس شؤون مذکور است، همین اسما اطوار شؤون که ذکر کردیم، اما از جهت ظهور. اما علم متعلق است باز همین شؤون است به جهت ظهور، اما فرق الا این که من حیث انها معلومات من فی عالم معانی، علم از این جهت لحاظ میشه که یه معلوماتی در عالم معانی است. در کجا؟ در عالم معانی منظورش همین اعیان ثابت است، چون عرض کنم خدمت رو در تعیین ثانی، در تعیین ثانی یعنی تعیین ثانی رو دو ساحت برش در نظر میگه، یکی اسما و صفات به نحو، یکی اسما و صفات به نحو تفصیلی، یکی هم چی؟ اعیان ثابته. در اعیان ثابته همه معلومات وجود دارن، لذا علم متعلقش همین شؤونه از حیث ظهور، اما از آن جهت که معلوماتی دارد در عالم معانی، یعنی در اعیان ثابته. پس بین ظاهر وجود و علم تمایز نسبی هست، بین باطن وجود علم هیچ تمایزی نبود، اما بین ظاهر وجود و علم یه تمایزی نسبی است. در کجا؟ فی هذا الحضرت الواحدیه، یعنی در تعین ثانی، در تعین ثانی اینا از هم تمایز پیدا میکنه، تمایز نسبی دارن. برای در حضرت احدیت هیچ تمایزی بینشون نیست. خب این لا یقال یه اشکالی است که مطرح شده، بعد لعنا نقول جوابش میده، و بعد برای تکمیل جواب میگه الا انا نقول، میاد یه عبارتی رو از حکمت رشیدیه عرض کنم خدمتون ماتن شاهد میاره برای تأیید خودش در این جواب، و بعد از اینکه عبارت عرض کنم خدمتون ماتن رو در حکمت رشیدی ذکر کرد، بعد همین عبارت رو جناب شارح یه مقدار شرح و بستش میده و توضیح بیشتری میده همین رو، تقریبا دیگه تا آخر متن همین بحثه، یعنی همین لا یقال و لعنا نقول با بند بیلایش که بعدم میاد. خب لا یقال چیه؟ اشکال چیه؟ میگه که مستشکل، میگه مستشکل مشائی، میگه این ابو حامد در متنش تعبیر کرد به النسبت العلمیه، بعد تعبیر کرد الواجبیه، بعد تعبیر کرد الموجبیه، بعد تعبیر کرد المفیزیه، و همه اینها یک نوع تغایر ذات با غیر رو نشون میده. وقتی میگه النسبت العلمیه، علم عرضه و عرض غیر از جوهره و بین جوهر و عرض تغایر وجود داره. وقتی میگه موجبیت، یک یا مفیزیت، یک تغایری هست، تغایر هستی شناسانه است بین علت و معلول، علتی هست و معلولی و این علت و معلول با هم کاملا متفاوتن، غیریت دارن. پس هم غیریت بین، در بحث نسبت علمیه، بین جوهر و عرض پذیرفته شد، هم غیریت بین علت و معلول تو بحث موجبیت و مفیزیت، و این با توحید عرفانی نمی سازه، با وحدت وجود نمی سازه. شما از یه طرف قائل به وحدت شخصی وجودید، غیریت رو قبول ندارید، از طرفی دارید یه تعابیری میکنید که دلالت بر غیریت دارد، هم در مقام علم هم در مقام افاضه، در هر دو شما گرفتار غیریت شدید و این با توحید عرفانی سازگاری نداره. این اشکال، اشکال بخونیم مت واضح تر بشه. بعد یه لایقان عبارت المصنف ها هنا لا تطابق ما معهده و قبل هذا بالبرهان من اثبات توحید ذاتی المطلق و رفع تعین الخاص و نفی الاثنینی مطلقا. می فرماید که عبارت مصنف در اینجا مطابقت ندارد با مقدمه‌ای که قبلا ذکر کرد، با برهان که عبارت بود از اثبات وحدت شخصی وجود، توحید ذاتی مطلق و رفع تعین خاص از واجب و نفی اثنینیت مطلقا، هر نوع اثنینیتی چرا منافات داره؟ چرا مطابقت نداره؟ میگه و ذالک لان القول بالحصول العلمی المشعر به وجود مغایر که لم یکن و کز الموجبیه المستدعیه للعلیه القاضیه به تبایان المستلزمه للتعین الخاص الواجبی که موبا مذهب الخاص فی امرن که لا یمکنن یتصور فیه سوا بروزن انکمون او ظهورن انبتون انما یعزن بالاستراب و عدم رسوخ. میگه که در واقع بیان این ذالک داره اشکال رو بیان میکنه، این عدم تطابق رو بیان میکنه. میگه چون قول به حصول علمی، نه ماتن گفت که النسبت العلمی اولا به حصول نفسها فی نفسها لنفسها، قول به حصول علمی مشعر وجود مغایرتیست که لم یکن، یعنی لم یتحقق، مغایرتی که دعوا پیدا نکرده، و این مغایرت رو بپذیرید. یعنی وقتی شما میتونید از حصول علمی سخن بگید که بین مغایرت بین عالم و معلوم رو بپذیرید، بین جوهر و عرض رو مغایرت رو بپذیرید، برای علم عرضه. و همچنین موجبیت، نگفت الواجبیه به ذات و الموجبیه و المفیزیه، بگه موجبیت مستدیه مستلزم علیت هست، بر تباین بین علت و معلول حکم می کند و مستلزم تعین خاص واجبی است. لازمش اینه که بگید یه تعین خاصی داریم بنام واجب، یه تعین خاص داریم بنام ممکن که معلوله، کما هو مذهب الخاص فی امر، همونطوری که مذهب خاص همینه. خاص یعنی کی؟ یعنی مشایان، همونطور که مذهب مشایان یا مذهب مشایان داره اسنیت اسنیت داره، الوجود اما واجبون و ممکنون. مذهب خاص در چه فی امرن، در امری امر اینجا یعنی واجب تعالی، یعنی مذهب خاص در واجب تعالی اینطوریست که مستلزم تعدد و تباین بین علت و معلوله. این لا یمکن و بالا گفت لم یکن، برای حصول علمی گفت لم یکن، برای علت و معلولی گفت لا یمکن. این لم یکن و لا یمکن باید بگیم لم یکن عند العرفا، لا یمکن عند العرفا، یعنی آقایون اشکال مشا اینه، میگه آقایون عرفا شما، آقای مصنف شما یه اصول علمی قائلید که مشعر به تغایر بین جوهر و عرضه، بین عالم و علمه، که این مغایره لم یکن عند مذهب شما، نزد شما نباید تغایر تغییر پیدا کنه، پس این لم یکن معلوم شد. حالا لا یمکن یعنی شما مصنف موجبیتی قائلی که مستلزم علیت و تباین علت و معلوله، درست که میشه همون نظر مشائین، در حالی که شما درباره واجب تعالی هیچی نباید بگید جز بروز از کمون، ظهور از بطون، نه موجبیت که دلالت بر علیت داره. بله اگر شما مصنف میگفت تلزما به توسط آزل لازم از ظهور البروز عن کمونه، از ظهور عن بطونه، مشکلی نبود. اما دارید میگید موجبیت، مفیزیت، این نمیسازه با مذهب شما، معلومه گرفتار استرابی آی مسنده، هنوز عرفان در تو رسوخ نکرده، توجه داری که از این تعابیر داری. پس عبارت رو یه بار دیگه میخونم، و ذالکه لأن القلب بر حصول علمی المشه به وجود مغایری که لم یکان اندل عرفا، و همچنین موجبیتی که مستلزم علیت از قاضی تبایان از مستلزم تعیین خاص واجبیست، همونطوری که مذهب خصم است مستلزم این چیزاست، در واجب تعالی در امر، در واجب تعالی که لا یمکن ان یتصور، در این امر یعنی در این واجب تعالی نزد عرفا، مگر بروز از کمون، ظهور از بطون. بعد اینطوری حرف میزنه که دلالت بر استنیت نکنه. این ذالک انما یعزن بالاستراب و عدم رسول، این دلالت داره به استراب مصنف، عدم رسول مصنف. معلوم مصنف راس حرفش راسخ، در حرفش راسخ و محکم نیست، مستربه، از این تعبیرها داره دیگه، کاس از آش داخت داشت شده. شارح میگه لعنا نقول، شارح میگه که نزا لفظیه، مثلا بعض لفظیه، اولا ثانیا مصنف اول رساله قول داد که با طریقه مشایین حرف بزنه، ولی بعدش یه الفاظ اونا رو هم که به کار میبره یه بار معنایی بهشون میده، شما بدونی مقصودش چیه. بعد وقت میره سراغ عبارتی از حکمت رشیدیه، میره بحث علم رو مطرح میکنه، همین حصول علمی دقیق میکنید دیگه، وارد اون بحث، چون در واقع هم به حصول علمی اشکال گرفت هم به موجبیت، دیگه به موجبیت کار نداره، همه حصول علمی رو فعلا بحث میکنه. اینجا میگه که اصلا حصول علمی این یه معنای خاصی داره که ایش مخالفتی با بروز و ظهوری که عرفا هم دارن نداره، و توضیح بده که ما دو نوع حصول علمی و ادراک داریم. اولا میگه که ادراک تعریفش حصول شیء اصل برای امر مجرد. حالا این حصولش برای امر مجرد یه وقت ممکنه، خلاصش اینه بعد عبارت، یه وقت ممکنه از سنخ فعلی باشه، ممکنه انفعالی باشه. اونجایی که حصول علمی انفعالیه جوهر و عرض مطرح میشه. مثل فرض کنید ادراکات و علومی که مثلا انسان ها دارن، حیوانات دارن، نباتات دارن، از سنخ تأثیر انفعال علم از سنخ عرضه. اما در عرض کنم خدمتتون واجب تعالی و مجردات تام، حصول علمی از سنخ فعلیه، اصلا سنخ جوهر عرض نیست. لذا اصلا یک علم در اون مرتبه خیلی قوی تره. تو خیال کردی هر جا تعبیر حصول علمی است حتما باید اصلا که جوهر عرض باشه؟ بالا رو هم ببین، بالا رو نیار پایین، خودتو ببر بالا. همین حصول علمی جوهر عرضی رو میبینید، حصول علمی عرضی رو میبینید که تعلق گرفته به جوهری، خیال کردی همه جا همینطوره؟ اینطور نیست. در بحث از کنم خدمتتون ایجاب هم یه به این مطلب اشاره داره، از عبارت خود همین بعدش، بعد این قسمت وارد این مقوله میشه که عرض کنم خدمتتون که تو بحث ایجاب هم ایجاب و یعنی علت و معلولی در اشاره داره که اینطور نیست که همیشه انسان واجب، یعنی واجب تعالی وقتی چیزی ایجاب میکنه مثل خداوند فاعل بل تجلیه، نه فاعل بالقصده. ما انسان ها فاعل بالقصدی، نه فاعل بالقصد. برای تحقق یک فعل اراده زائد بر ذات نیاز داریم، وسائطی نیازه تا معلول تحقق پیدا کنه. و در واجب تعالی که فاعل به تجلی است، ارادش عین ذاتشه، ولذا ظهور و تجلی پیدا میکنه ما سب الله، و معلولش از سنخ شعونه. توجه دارید؟ لذا غیریتی هم لازم نمیاد، اسنینیتی هم پیش نمیاد، با توحید عرفانی هم تعارضی نداره. میفرماید که لعنا نقول مرجع هازن نزا الى مجرد عباره، برگشت این دعوا به نزا لفظیه، و همچنین برگشت داره به ارتکاب مصنف در اینجا الفاظ مذکوره را و عدم تفسیر مقاصد به اصطلاح عرفا را. این چون توضیح نداده شما گرفتارم چه شبه شدید. و ذالک لملتزم و فی صدر رساله من اثبات مسئله علا طریقت مشاعین رسول کلام علا اسالیب مصطلحات. این بخاطر اون چی که لازم دارد آن را در سطح رساله که در ابتدای همین رساله گفت که مسئله وحدت وجود و مسئله دیگه عرفانی رو اثبات میکنه بر طریقه مشاعین و سوق کلام به اسالیب مشاعین و مصطلحات مشاعین. اما بعد تحقیق معانی تلک الالفاظ و تبیین ما قصد من آنا فلا یردوش من ذلک، میگه اما بعد از این که شاره، بعد از این که ماتن تحقیق معانی الفاظ کرد و تبیین کرد اونچه رو که از این الفاظ قصد کرده، بعد از این دیگه لا یردوش من ذلک، یعنی اشکال دیگه وارد نیست که بگیری، دیگه توضیح داده این همه حرف زده، حالا اشکال چی میگیری؟ فانه سيسرح في هذا البحث بعدم المغايره بين ذات العاقله والعيان المعقوله. ما در این بحث تصریح می شود در آینده، در آینده مقصودش فصل بعدی فصل 29 این بحث رو داره. عرض کنم خدمتتون در فصل 29 انشاءالله بحثی داره که ثابت میکنه بین ذات عاقله و همچنین اعیان معقوله هیچ تنافی نیست، یعنی انشاءالله یه بحثی خواهیم داشت به نام اتحاد عقل و عاقل و چی؟ معقول. این عقل و عاقل و معقول رو که انشاءالله بحث کردیم دیگه این جور اشکالات وارد نیست. شما خیال کردید بین عاقل و عقل، بین عالم و علم تغایره، در حالی که اگر اتحاد عاقل و معقول باشه این مشکل پیش نمیاد. و ان الحصول ها اونا لیسه بالمعلومات دارنده ماشه. این حصول علمی منظور علم حصولی انفعالی نیست که نزد مشائین عرض کنم رائج و شایع هست. حالا انا نخو به علاوه تو خب یه عبارت از مصنف رو میبینی مستشکل، خب بقیه کتاب مصنف هم ببین. ان القول بالحصول العلمی والموجبیه، قول به حصول علمی که گفت حضور ذات برای ذات و موجبیت که ایجاب میکنه غیره. حسب ما حققه هما المصنف فی کتاب المسمى بالحکمت الرشیدی المعمول فی طریق قواد المشریع لا یستدی شیئا من ما ذکرتم. میگه قول به حصول موجبیت برابر اون چیزی که مصنف در کتاب حکمت الرشیدی تحقیق کرده، که این کتابش هم در واقع در تحقیق قواد مشائی نوشته شده، یعنی یه جوری با قواعد مشائین خواسته بحث بکنه. اگر این تحقیق مصنف در حکمت رشیدی رو پیرامون حضور علمی و موجبیت ببینید لا یستدی شیئا مما ذکرتم، یعنی این اشکال شما که عدم تطابق این سخنان با وحدت شخصی وجود است پیش نمیاد. همچنین لا یخالف البروز و ظرفیه، مخالفتی با بروز و ظهور هم در این قول نداره. فیه رو باید بزنیم مثلا به، چون اونجا بحث بروز و ظهور در امر واجب تعالی بود، این لا یخالف البروز و ظهور فیه، یعنی در این یا نه نه در این میتونیم بگیم در این نه در این ما ذکرتم بزنیم، لا یستیجه من ما ذکرتم، لا یخالف البروز و ظهور در این ما ذکرتم، یعنی بروز و ظهور منافاتی ندارد، مخالفتی ندارد با چیزی که حالا ایشو یا ذکر کرد، حالا خیلی مهم نیست. و ذالک لانه و قال فی الهیات ذالک کتاب، مصنف در الهیات این حکمت رشیدی عبارت رو دارد، لا یتحقق الادراک بمجرد الحصول للامر المجرد فقط ولا بأی حصول اتفق من الانواع المندرجه تحت المطلق کما سبق بیان، بل المعتبر في تحققه هو حصول شيء للامر المجرد الذي يكون مؤثرا فيه ضربا من التأثير ثم انه لو كان موجبا له لذاته اي لذلك الشيء المدرك من غير افتقاره في ذلك الايجاب الى غيره لم يحتج في ادراكه الى اشتراط امر زائد على ذلك الايجاب و الا اي و ان لم يكن موجبا وجبا يكون هناك شرطا اخر و اقتران او به اقتران العرض به موضوع ای تأکیدن لتحصل مطلق تأثیر معتبر فی ولا تناقض بین او و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب از ایجاب انه با یجعل الاثر بحیث یسیر مع الموجب که هو فی نفس ای فی الارتباط بین هما و القرب من و بینان ان اعتبار الازعب لا یوجب عدم اعتبار الاقوا الی هنا کلامو. مثلا شارم بعد اینا رو توضیح داده، من عبارت توضیح بدم، میگه که ادراک به مجرد حصول برای امر مجرد فقط تحقق نداره و همچنین بر حصولی که اتفاق بیفته از انواع حصول که مندرج از تحت مطلق حصول هم اتفاق نمیفته. این در واقع ادراک، حصول ادراکی مجرد حصول نزد امر مجرد نیست، یک. همچنین هر گونه حصولی هم مقصود نیست، توجه داری؟ نه مقصود هر نوع انواع حصولی است که مندرج تحت مطلق حصولی، تحت المطلق یعنی مطلق حصول، و نه مقصود از ادراک از کنم مجرد حصول برای امر مجرده فقط. پس چیه که ما سبق بیانو، بل المعتبر در تحقق ادراک هو حصول شیء للامر المجرد به گونه ای که الذی اون امر مجرد یکونو مؤثرن در اون شی ضربن من تأثیر، یه تأثیری داشته باشد، یه تأثیری بذاره. حالا عرض کنم خدمتتون این فعلا داره ادراک رو معنا میکنه، داره ادراک رو تعریف میکنه، میگه ادراک حصول شی است مر امر مجردی را که مؤثر است در اون شی یه نوع تأثیر. این ضرب من تأثیر چه نوع تأثیری؟ اهم از این که تأثیر فاعلی باشد یا تأثیر قابلی باشد. اگر تأثیر قابلی بود میشه رابطه مدرک و مدرک رابطه جوهر و عرض، ولی اگر تأثیر فاعلی شد دیگه جوهر عرضی نیست. حالا از اینجا دیگه دو قسمشو میگه، میگه ثم انه لو کان موجبن له لذاته، یعنی اگر تأثیر امر مجرد شیء امر مجرد مدرک شیء مدرک را به نحو تأثیر فاعلی باشد، لوکان این مدرک که همون امر مجرده موجبن لو زمیر بزنید به این شیء، یعنی هم معلوم، اگر ایجاب بکند شیء و معلوم را ذاتن لذاته، یعنی لذاته که شیء المدرک، درست؟ من غیر افتقاری فی ذلک الایجاب الی غیره، دیگه در این ایجابش احتیاج به غیر نداشته باشد. یعنی مدرک مجرد شیء براش حاصل شده به گونه ای که این مدرک مجرد اثر گذاشته، تأثیر فاعلی گذاشته بر مدرک و این شیء، هیچ واسطه دیگه نیازی نیست. لم یحتج فی ادراک این معلوم و شیء الاشتراط امر زائد علی ذلک الایجاب، دیگه نیازی به امر دیگه ای نداره، خودش از تو خودش ایجاب میکنه شیء تحقق پیدا میکنه. و الا یعنی و ان لم یکن موجبن، اگر اون امر مدرک مجرد موجب نباشد شیء معلوم را، یعنی تأثیر فاعلی نداشته باشه، تأثیر قابلی داشته باشه، وجب ان یکون هناک شرط آخر، اینجا شرط دیگری لازمه تا این علم حاصل بشود. و شرط چیه؟ و اقتران او به اقتران شیء است به مدرک، تا شیء به مدرک اقتران پیدا نکنه، قرابت پیدا نکنه، امر مجرد نمیتونه اون رو درک کنه. چنو اقترانی؟ اقتران عرضه به موضوع، موضوع یعنی جوهر، اقتران عرض به جوهر باید داشته باشه، تأکیدن لتحصل مطلق تأثیر معتبر فی، برای این که ما تأکید کردیم که مطلق تأثیر معتبر است در ادراک، یعنی تأثیر عام معتبر است در ادراک، اهم از این که تأثیر فاعلی باشد یا تأثیر قابلی باشد. لذا گفت ضربا من التأثیر ولا تناقض بینه و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب، پس تناقضی نیست بین این اقتران و بین اون چیزی که ما گفتیم از ایجاب. ما وقتی میگیم اقتران، ما که میگیم ایجاب، یعنی امر مجرد مدرک ایجاب میکند معلوم را، معلوم هم نزد او حاضر. از اون طرف بعضی علوم هستن که اقتران مدرک به مدرک لازمه، منافات اینو نداره، دونو ادراکن، مقسم ادراکه. تعریف این ادراک چیه؟ حصول شیء لامر مجرد الذي يكون مؤثرا فيه ضربا من التأثير، این مقسمه. حالا یک قسم میشه ضربا من التأثیرش تأثیر فاعلی، یک قسم میشه قابلی. در قابلی جوهر و عرض مطرحه، بله اونجا همیشه علم حضور. از الایجاب انما یجعل الاثر، ایجاب یعنی ایجاب عالم معلوم را قرار میداد، اثر را یعنی معلوم را، به حیث یسیر اون اثر مع الموجب که هو مع نفسه فی الارتباط بینها ما بر قرب من، به گونه ای که یسیر میگردد اون اثر با موجب. موجب یعنی چی؟ یعنی همون عالم، اون امر مجرد، مثل این که هو من نفسی، مثل این که اون اثر با خود موجبه در ارتباط بینشون، یعنی بین این اثر و موجب، بین علت و معلول. و قرب من یعنی نزدیک من یعنی من از اون موجب، قرابتی است که از ناحیه اون موجب است.
به چیزی نزدیک شما
آره. آره نزدیک بودن اون معلوم من حالا منو با معنا کنید به اون موجه یعنی فاعل یعنی امر مجرد و بینان ان اعتبار الاضعف لا یوجب عدم اعتبار الاقوى روشن است که اعتبار اضعف اگر اعتبار می کنید شرط اقتران عرض به جوهر را برای ادراکی که تأثیر امر مجرد به نحو قابلی است، این موجب نمیشه عدم اعتبار اقوا رو که بگید پس اصلا ما ادراک قوی تری نداریم، یعنی ادراکی از سنخ حصول شی برای امر مجردی که امر مجرد تأثیر فاعلی بر شی و معلوم داشته باشه. بینان که اعتبار اضعف موجب نمیشد عدم اعتبار اقوا را، اعتبار بکنید شرطی رو برای اضعف موجب نمیشه که بگید اصلا ما اعتبار علم قوی تر نمیتونیم داشته باشیم، نمیشه اعتبار علم قوی تر تو نمیتونی. مثل بعضی بحثا که در علم ائمه از قلم رو به علم ائمه بحث از مفصل و بعضی از آیون یه جوری گفته آقا مگر میشه این ما انسان ها موجودات ضعیف بتونیم علم به ماکان و مایکون داشته باشیم؟ بعضی علمای شیعه ها خود تو موجود ضعیفی هستی، نمیشه که امام معظم مثل تو هایش تو خود به امام معظم یه کسی خودشو به امام تشبیه میگه، میگه آره چون امام علم مثلا ماکان داره ما هم داریم. بعضی هستم میگه نه چون ما علم ماکان نداره پس امام هم نداره، مغالطه است این. ولا یخفا علی ها الا انا کلامی که دیگه توضیح اجازه دعوت هم بخونیم اینا، ولا یخفا علی الفتن المتیقن ان ملخص هذا الكلام هو، میگه بر انسان زیرک آگاه پنهان نیست که خلاصه این کلام اینه و ان الحقیقت الادراکیه ای الادراک عقلی ان منصور مجرد ليس مطلق الحصول، ادراک عقلی که منصور مجرد ده مطلق حصول نیست، بله حصول خاص الذي عبارت عن استحضار المؤثر اثره المتصل به، بلکه حصول خاصی است که عبارت از استحضار مؤثر یعنی امر مجرد اثرش را که متصل بهش هست و یختلف ذلک حسب اختلاف المدرکین فی التأثیر، البته این نوع ادراک و حصول علمی به حسب اختلاف مدرکین مختلف در تأثیر، یعنی گاهی که تأثیر فاعلیه گاهی تأثیر قابلی، گاهی که تأثیر علت و معلولیه گاهی که تأثیر چیه جوهر و عرضیه. فکلما کان المؤثر اقوا فی التأثیر و اقل احتیاج الى الوسائل کان ذلک الاتصال اقوا، هر چقدر مؤثر قوی تر باشه در تأثیر و بی نیازتر باشه یعنی احتیاج کمتر باشه به وسائل، این اتصالش به معلوم قوی تره. و کل ما کان از اف، هر چقدر هم که مؤثر ضعیف تر باشد و احتیاجش بیشتر باشه به وسائل، کان از اف یعنی اتصالش ضعیف تر. فمن هم و من هم دو تا من هم داره، یعنی بعضی از مدرکین هستن، من بلغ فی خوبت تأثیر مبلغ الایجاب ذاتی، کسانی که در قوه تأثیر رسیدن به ایجاب ذاتی، الذی یحصل الاثر، میتونه تحصیل کنه اثر رو، به حیث یسیر و مع المؤثر که هو فی نفسه ایم فل ارتباط بدون احتیاج الى غیره من الوسائط و الالات، به گونه ای شده که این عرض کنم یسیر و این اثر با مؤثر گردیده که هو فی نفسه، که هو مع نفسه، مثل اینه که این با خودش هست، با یعنی در واقع این حالا که هو یعنی این اثره با نفس مؤثره در ارتباط به گونه ای که هیچ احتیاجی نداره به غیر از وسائل آلات و وسائل، واسطه نمیخواد دیگه، متصل متصل و از غایت القوه فی التأثیر، نهایت قوه در تأثیره که در واجب تعالی اینطوریست، لا یمکنی یتصور لا مزید، چیز دیگه زائدی تصور نمیشه برای این قوت، غایت القوه یعنی دیگه نهایت این قوت و تأثیر اینه که در واجب تعالی است، بیشتر از این قوت تصور نیست. فتكون النسبه الارتباطيه والرقيقه الاتحادي الحاصل له مع المدرك ايزن لا يمكن تساوي له مزيد في الوجود اصلا. اذا نسبه ارتباطيه والرقيقه اتحاديه که حاصل است برای این مدرک، رقیقیه اتحادیه که حاصل است برای مدرک اثر با مدرک ایزن لا یمکن یتصور لا مزید فی الوجود. دیگه ما یه وجود زائدی نیازی نیست برای اثر فرض بکنیم، یه نسبت مدرک و مدرک نسبت حقیقه و رقیقه است، نسبت شعونه، لذا تعدد و غیریت و اینا قابل فرض نیست. نسبت ارتباطیه و رقیقه، تعبیر رقیقه، رقیقه اتحادیه که حاصل است برای اون اثر با مدرک ایزن لا یمکن که تصور بشود برای این نسبت، یعنی این نسبت حقیقه و رقیقه، مزید فی الوجود. ما وجود زائدی دیگه نیازی نداری، یه وجود است به نام حق تعالی، بقیه میشه شمونه او، ظهور او. و من اون بعضی از مدرکی هستن من بلغ فی الضعف، یعنی غایت ضعف رو پیدا میکنه، الی حیث لا یقدر بدون اراده و اختیار زائد علی، این حتما باید اراده و اختیاری داشته باشه، لذا فاعلیت خدا فاعلیت به تجلیه، لذا فاعلیت خدا در ادراک هم به تجلی است، اما در موجودات دیگر مثل انسان ها و نمیدونم بعضی حیوانات اینا حتما وقتی میخواد درک بکنی اراده میخواد، اختیار زائد ذاتی میخواد، و معذاره احتاج الى وسائط کثیره و اسباب شتا، نیاز به وسائط زیادی داره. هازو نهایت ضعف تاثیر، این نهایت ضعف تاثیر گیری، این تاثیر میشه تاثیر قابلی، اون غایت و تاثیر تاثیر فاعلی بود، اینجا تاثیر قابلی. فكذلك نسبه الارتباطيه والرقيقه الاتحاديه في غايه الضعف والبعد، دیگه اینجا نسبت ارتباطی و رقیقه هم هست، چون عرض هم رقیقه جوهره، شعنی از شعون جوهره، ما عقیده مون همینه دیگه. رحمت مولا صدرا چقدر از این عرف ها استفاده کرده، اما چقدر زیبا بیان کرده، مدلل کرده، خیلی هنر داشته مولا صدرا، تصحیح داره دیگه. ما چون الان دیگه حکمت متعالی خونده ایم بهترین عبارات رو میفهمیم، میگه عرضم رقیقه جوهره، شعنی از شعون جوهره، اما فی غایت ضعف و البعد، حتی تنتهیه الی مقارنت العرضیه، تا اونجایی که میگیم نسبت این عالم و علم نسبت جوهر و عرض هست. فعلم من هازا، معلوم میشه از این مطالب حکمت رشیدیه، ان لفظ الحصول و الایجاب ما عدم استدعاء ما مازکر من التدافع و عدم تطابق یا فیدان ما استفاد من لفظ بروز و ظهور به ابلغ وجه و اتم قصده و دقائق لطیفت و منبهات شریفه لا یعرفه الا واحد بعد واحد من الاسکیا. میمانوش دو لفظ حصول ایجاب با عدم استدعاشون ما ذکر، یعنی مستلزم تدافع و عدم تطابقی که مستشکل ادعا کرد نمیشه، درست؟ آخه گمان کرد این تعبیر حصول و ایجاب دلالت بر سنویت داره، دلالت بر نفی وحدت شخصی وجود داره، بگیم نه، دلالت بر عرض کنم بروز و کمون نداره، بگیم نه، نه تنها مستلزم اشکال شما نیست، یعنی دلالت بر سنویت و نفی توحید ندارد، بلکه یفیدان قای استفاد من لفظ بروز و ظهور، بلکه این دوتا لفظ حصول و ایجاب افاده می کنند معنایی رو که لفظ بروز و ظهور دارن، حتی به ابلغ وجه و اتم قصد با دقایق لطیف و منبهات شریفی که نمیدونه کسی اینا رو لای عرفا مگر واحد بعد واحد از اسکیا، یعنی افراد باهوش، افراد از کیا دالزال ها، افراد باهوش این حرف ها رو میفهمن و درک میکنن. و هاکذا سبیل و سائر متداولات خدا من الحکما لا غبار علیها فی افادت التحقیق، میگم که این رای هست به سائر این مطالب رایجی که حکمای قدیم دارن که غباری بر این متداولاتشون نیست در افاده التحقیق. خوب دقت کنید میفهمید اینا چی میگن و ایصال حق به مستر شده حقیق رو حاصل میشود. الا اینکه متأخرین از مشائین لما دخلوا علیها و نزلوا علی مدرکات مناظر مشوبه و قد اختلاف تجربه. متاسفانه این مشائین متأخر اومدن همین متداولات رو گرفتن اما تنزل دادن به مدرکات نازله مشوبه خودشون، به جای که خودشو بکشن بالا اون حرفای بالا رو آوردن تنزل دادن، اذا اختلاف تشخیص پیدا شده. استلک الالفاظ انما اخذوا خلفا عن سلف، یعنی این الفاظی مثل حصول ایجاب به همین معانی بروز و ظهور بوده، اینا نفهمیدن بعدن معانیشو خراب کردن، بعد وقت حرفای ما رو میخوان تطبیق بدن به معانی نازله خودشون. عرض کردن ارواز خلف از طرفن حتی تنته ایل آزما کشف و اساتین نبوه و مثل هرمس که مسلمان در ازان شریع به ادریس و آسا زیمون که مسلمان به شیس هست و هما این ادریس و شیس امامان مستنطن سیسی قدما فی تعلیم و تعلیم الهی ما، همه دانش رو حکمت رو از همی ادریس و شیس گرفتن. شیس حالا شیس هم میگن شیس دارن درست هم تلفظ حالا بله. المخصوصان به تدوین حکمت، اینا حکمت رو تدوین کردن، تأسیس کردن بنای حکمت را. ولا تقتلوا عن دقائق مرموزاتهم الشریفه فکم خبایا فی الزوایا الخفیه، یه غافل نشو از دقائق رموز اینها، رموز شریفشون، چه بسا خبایایی دارن در زوایای خفیشون، یعنی هم زوایای پنهانی دارن و هم در اون زوایای پنهانشون امور پنهان و خبایایی هست. اینا رو برید و بیابید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.